صبحانه با خبر.
بعضی روزا آدم چشاش رو که باز میکنه از شروع روز فرار میکنه، حوصله بقیه رو نداره، حال خوشی کلا نداره، ولی بعضی روزا آدم با یه رویای خوب، با یه حس نغز، با انرژی و شاد بیدار میشه و کاملا آماده است برای شروع روز شلوغ و پردردسر در پیش رو. شاید امروز اون روز سرحالی شما باشه، روز روشن، خوشنقش و پرسرور و بیغم. شاید این چهارشنبه با بقیه چهارشنبه ها براتون متفاوت باشه. سلام رو ما از رادیو فردا در شهر دور از شما در ایران به شمایی که در چهارمین روز از خرداد ماه باز هم با رادیو فردا هستید. از همین الان ساعت 7 در شرایطی که تازه بیدار شدین یا توی ماشین و تاکسی صدای ما رو میشنوید، توی یک روز گرم بهاری در اولین هفته از خرداد ماه به شما صبح بخیر میگیم. در روزی که توی شمال و جنوب یا شرق و غرب در همه جای ایران قرار آفتاب صاف روی سرتون باشه، با دمایی بالا و شاید توی بعضی از شهرها یه نم بارون بهاری هم به خاک بزنه، براتون روز خوبی رو آرزو میکنیم. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید که تا 90 دقیقه دیگه ادامه داره، به اندازه یه بازی فوتبال. آزاده اسدی هستم و توی این مدت همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا که از دیشب تا این موقع تلاش کردن برای برنامه های این ساعت، شما رو همراهی میکنم. توی این مدت خیلی از این بچه‌ها با ما هستن، بچه‌های بخش فنی و استودیو، سردبیرمون، بچه‌های بخش خبری و تحلیلی و خیلی های دیگه، به این امید که شما هم با ما بمونید. تا چند دقیقه دیگه میریم به وین و درباره اظهارات تازه مطرح شده در مورد پرونده هسته‌ای ایران براتون مفصل گزارش پخش میکنیم. سری به مجلس شورای اسلامی در ایران و کنگره آمریکا میزنیم. درباره یه صحبت های تازه نخست وزیر اسرائیل براتون برنامه پخش میکنیم. به دنیای ورزش هم سری میزنیم و از سرنوشت در پیش روی تیم هایی که باید به یک چهارم نهایی لیگ باشگاه های آسیا برسن گزارش میشنویم. فقط کافیه همراه ما بمونید تا خبرها رو بشنوید. بعد از خبرها مفصل در مورد تک تک این بخش رو براتون توضیح میدیم. و البته خبرهای این چهارشنبه چهارم خرداد ماه با علیرضا کرمانی هست.
سلام آزاده، سلام شنوندگان، صبح شما بخیر.
صبح تو هم بخیر علیرضا، برمون بگو که خیلی خلاصه چه خبر؟
خبر که یک موردش تو اشاره کردی و وعده دادی که سری به وین میزنیم و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبرهایی هست راجع به پرونده هسته‌ای ایران، راجع به تحریم‌ها، درباره مسئله اسرائیل و فلسطینیان و از داخل ایران.
خب پس باید مفصل رو بشنویم. سرخطاشو برامون گفتی اما به تفصیل بشنویم از علیرضا کرمانی خبرهای بخش نخست صبحانه با خبر رو.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی میگوید اطلاعات بیشتری درباره جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران به دست آورده است. اما سفیر ایران شامگاه سه‌شنبه در واکنش به این اعلام آژانس گفته است این اتهامات بی اساس است. همچنان که شنیدید در این بخش گزارشی در این باره خواهیم شنید. نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش هرگز از تلاش برای رسیدن به صلح با فلسطینیان دست بر نداشته است و اسرائیل برای سازشی دردناک آماده است، اما مرزهای اسرائیل با مرزهای سال 1967 متفاوت خواهد بود. در این باره هم بیشتر خواهیم شنید در گزارشی از همکاران. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز از سفرش به بریتانیا شامگاه سه‌شنبه در ضیافت رسمی شام ملکه الیزابت دوم شرکت کرد. آقای اوباما در سخنانی در این ضیافت رسمی روابط آمریکا و بریتانیا را ویژه توصیف کرد و گفت این روابط بر زبان و تاریخ مشترک و نیز رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندان در هر دو کشور متکی است. رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در تالار تاریخی وست مینستر در پارلمان بریتانیا سخنرانی و همچنین با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کند. در ایران شماری از نمایندگان مجلس میگویند افتتاح زود هنگام فاز سوم پالایشگاه آبادان توسط محمود احمدی نژاد عامل انفجار روز سه‌شنبه در این پالایشگاه بوده است. برخی از گزارشان نیز حکایت از آن دارد که رئیس پالایشگاه آبادان به نشانه اعتراض در مراسم افتتاح حضور نداشته است. آنچنان که استاندار خوزستان اعلام کرده، انفجار روز سه‌شنبه در پالایشگاه آبادان دست کم یک کشته و 36 زخمی بر جای گذاشته است. برخی گزارش‌ها شماره کشته شدگان را 4 تن اعلام کرده. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود در بخش اول صبحانه با خبر. خبرهای تازه درباره ایران و جهان رو شنیدید. همراه ما باشید. حدود 10 دقیقه دیگه باز هم علیرضا برمیگرده. بحث های تازه در مورد شرایط جدید پرونده هسته ای ایران. آیا تهران در حال ساخت تسلیحات اتمی است؟
اگر شورای حکام جواب قانع کننده‌ای از طرف ایران نداشته باشه، این موضوع بایستی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش بشه و میتونه زمینه ای باشه برای سری جدیدی از تحریم های بین‌المللی.
انفجار در پالایشگاه نفت آبادان درست بعد از افتتاح و سخنرانی محمود احمدی نژاد در مورد کمک به کشورهای دیگه در همین زمینه.
اگر آمریکا و دوستانش خواستن به شما وامی بدن، ملت ایران اعلام آمادگی می کند که همه دستاوردهای صنعتی در اختیار شما قرار بدهد.
صدور حکم پرونده حمله به کوی دانشگاه در سال 88، حکمی که علیه دانشجویان صادر شد نه حمله کنندگان.
چون مصوبین این جریان برخی از نیروهای وابسته به نهادهای نظامی هستند، هیچ وقت شاهد انتشار اسامی اینها یا برگزاری یک دادگاه برای مشخص شدن عمق فجایعی که صورت گرفته نبودیم.
این بار محمد علی کلی، ورزشکار معروف و مسلمان آمریکایی، از دولت ایران خواست دو آمریکایی دربند رو آزاد کنند.
We are not politicians. We are three families and we want our loved ones home.
احتمال تعطیلی پتروشیمی خارک به دلیل مسائل امنیتی. و مشخص شدن سرنوشت تیم‌هایی که باید به یک چهارم نهایی لیگ باشگاه‌های آسیا راه پیدا کنند. این هم فقط بخش‌هایی هست که همراه با آخرین خبرهای هنری و ادبی و موسیقی می‌شنوید. تا ساعت 8:30 به وقت ایران اگه با ما بمونید. ساعت 7:08 در ایران هست و 4:38 در وین. صبحانه با خبر رو از پایتخت اتریش شروع می‌کنیم، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. حدود 10 روز دیگه قراره شورای حکام آژانس تشکیل جلسه بده و از جمله به موضوع پرونده هسته‌ای ایران بپردازه. اما در آستانه این نشست دیروز یک باره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که اطلاعات تازه‌ای به دست آورده که نشون میده ایران به شکل مخفیانه در حال ساخت تسلیحات اتمی است. این گزارش قراره توی نشست 10 روز دیگه شورای حکام مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اما اینکه این گزارش دقیقاً چی هست و شامل چه جزئیاتی میشه، باید از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
بر پایه جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز سه‌شنبه منتشر شد، برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً جهت تولید سلاح‌های اتمی است. در این گزارش آمده آژانس همچنان نگران فعالیت‌های مخفیانه ایران بر روی برنامه هسته‌ای است. از جمله فعالیت‌های مربوط به بالا بردن ظرفیت اتمی‌اش برای کلاهک‌های هسته‌ای. اما با محدودیت‌هایی که بازرسان آژانس در بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران با آن مواجهند، این سوال پیش می‌آید که اطلاعات گزارش جدید چگونه به دست آمده است. بهمن آقایی دیبا، کارشناس سیاست بین‌الملل و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
اطلاعاتی که اختیار این سازمان گذاشته میشه اطلاعاتی است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در اختیار اون قرار میدن و در زمینه برنامه اتمی ایران خب مشخص هستش که بیشتر کشورهایی که در حال حاضر مسئله دارن و برنامه اتمی ایران و معترض هستند به این که این برنامه ها احتمالاً جنبه های نظامی هم دارند، این اطلاعات رو در اختیار سازمان قرار میدن. اونچه که الان مطرح میشه شاید گزارش جدیدی نباشه، حتی در موارد متعددی در گذشته هم گزارش هایی از طرف آژانس منتشر شده، این هم یکی از اون موارد است. آژانس میگه که اطلاعاتی به او رسیده راجع به برنامه هایی که به نظر آژانس مشکوک میان و از دولت ایران میخواد که راجع به اینها توضیح بده.
در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین آمده که ایران ذخیره اورانیوم غنی شدهش را افزایش داده و به این ترتیب قطعنامه های سازمان ملل متحد را نقض کرده است. در بخشی از این گزارش 9 صفحه‌ای گفته شده که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ارتباط با تولید سلاح‌های اتمی احتمالاً از سال 2004 یعنی 7 سال پیش آغاز شده است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی نامه‌ای به جمهوری اسلامی ایران خواستار توضیح مقامات ایران در این باره و رفع ابهامات موجود شده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران هنوز پاسخ مکتوبی به این نامه نداده، اما در واکنش به این گزارش جدید، علی اصغر سلطانی سفیر ایران در آژانس این گزارش را تکراری، خسته کننده و مبنی بر اتهامات بی‌اساس خوانده است. آقای سلطانی گفته است که عدم ارائه اسناد و شواهد به جایگاه علمی آژانس لطمه می‌زند. بهمن آقایی دیبا در این باره می‌گوید:
در گذشته هم ایران در واقع همکاری موثری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای انجام نداده. به سوالات متعددی که آژانس راجع به جنبه‌های مختلف برنامه‌های ایران داشته پاسخ نداده، اجازه نداده از محل‌هایی که مورد نظر آژانس هست و در زمان‌های مورد نظر آژانس بازرسی‌هایی به عمل بیاد. در حال حاضرم به این سوالات مربوط به اونچه که به عنوان یک گزارش جدید مطرح میشه پاسخی از طرف دولت ایران داده نشده و صرفا در این گونه موارد ما شاهد تکذیب های کلی هستیم از جانب دولت ایران. تصور میکنم که در نهایت این موضوع در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که 6 تا 10 ماه مسیحی آینده تشکیل خواهد شد در وین مطرح خواهد شد و اگر شورای حکام جواب قانع کننده ای از طرف ایران نداشته باشه، این موضوع توسط آقای آمانو بایستی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش بشه و میتونه زمینه ای باشه برای سری جدیدی از تحریم های بین المللی بر علیه دولت ایران.
کشورهای غربی ایران را متهم میکنند به اینکه در برنامه هسته‌ای اش مقاصد نظامی دارد و به دنبال تولید سلاح های اتمی است و در همین رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون طی 4 قطعنامه تحریم هایی را علیه ایران تصویب کرده و آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از کشورها هم تحریم های جداگانه ای را علیه ایران اعمال کردند. اما مقام های جمهوری اسلامی ایران همواره میگویند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
تا چند دقیقه دیگه سر میزنیم به تیترهای روزنامه های امروز. چاپ تهران آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی رو براتون پخش میکنیم و تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان رو میشنوید. اما قبلش بریم یک آهنگ بشنویم. از یک گروه موسیقی زیرزمینی امروز میخوایم براتون یک موزیک پخش کنیم برخلاف تقریبا همیشه. اسم این گروه هست هوار. این گروه کارش رو در ایران سال 81 شروع کرده، سبکش هارد راک و تا پایان سال گذشته هم تلاش کرد حداقل 2 تا آلبومی رو که منتشر کرده براشون مجوز بگیره، اما موفق نشد. اوج رسوایی رو بشنویم از گروه هوار.
که دل را میکنی از هر چه زیباییست و دل خواهی بریده از آرزوهایی که رویاییست و با اندوه گفتی زندگی یک شعر بیمنیست، نباید خوان شعری را که ابیاتش تمناییست. تمناهای شاید ساده و بی ارزش اما دور، تمناهای ناممکن که گاهی اوج رسوایی. در اینجا رخت میرن
در اینجا ساز می‌سوزد، در اینجا فکر می‌پوزد، در اینجا عشق می‌سازی، در اینجا رقص می‌میرد، در اینجا ساز می‌سوزد، در اینجا فکر می‌پوزد، در اینجا عشق می‌سازی، در این رنگین کمان آباد که هر چیزی پر از دنگیست، در اینجا هر چه می‌بینی کنارود و معمایی، معماهای بیمنی، روایت های پوشانی و تابوهای پوسیده که مصنوعاته، اینجا ایست اوج رسواییست. رفیق خسته از پایم چه باید کرد باز و ند، در این پاییز بی پایان که سهم عشق تنهاییست، چه باید کرد با ظلمت، چه باید کرد با دیوار، در این زندان خاموشی که شبها سر یلداییست اوج رسواییست. ساز می سوزد، در اینجا فکر می پوزد، در اینجا عشق رسوایی، در اینجا رقص می میرد، در اینجا ساز می سوزد، در اینجا فکر می پوزد، در اینجا عشق رسوایی. ولی بیرون از این زندان هوای آسمان آبیست، فضای زندگی زیباست، هوای زهد و ماهیست، بیا با این تلسم شب نیفت از فاک افتادن، به کام ساحران این شبان سرد یلدایی.
اوج رسوایی اسم ترانه بود که شنیدید از گروه موسیقی زیرزمینی هوار که هارد راک هم هستش. بعد از این موسیقی هم ما برگردیم به دنیای خبر، اونم اخبار روزنامه های ایران. اگه هنوز فرصت نداشتید که سری به کیوسک روزنامه فروشی سر راهتون بزنید.
از میان مطبوعات
صبح چهارشنبه است و باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم. صبحت بخیر شهرام.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
ما توی بخش‌های مختلفمون در مورد انفجار پالایشگاه آبادان بعد از افتتاحش توسط محمود احمدی نژاد گزارش هم داریم، خبر هم داریم. اما گویا این تیتر یکی خیلی از روزنامه‌های امروز صبح بود.
بله، همینطوره. امروز اغلب روزنامه‌ها مثل روزنامه خراسان، مردم سالاری، دنیای اقتصاد و جهان صنعت و برخی دیگر از روزنامه‌ها انفجار در واحد بنزین‌سازی پالایشگاه آبادان بعد از اینکه آقای احمدی نژاد اون رو افتتاح کرد رو به عنوان تیتر نخست خودشون انتخاب کردن. روزنامه خراسان تأکید کرده که این انفجار درست همزمان با حضور آقای احمدی نژاد برای افتتاح همین فاز بنزین‌سازی روی داده و در عمل یک فاجعه فنی غیر از فاجعه انسانی که روی داده رو با خودش به همراه داشته.
واکنش دو تا مقام دولتی به صحبت‌های نماینده‌های مجلس درباره تخلف 5000 میلیارد تومانی دولت هم یکی از موضوع‌هایی هست که توی بعضی از روزنامه‌ها به خصوص روزنامه‌های اقتصادی میشه پیدا کرد.
بله، امروز روزنامه دنیای اقتصاد تیتر نخست خودش رو به چالش 5000 میلیارد تومانی میان دولت و شماری از نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و نوشته که پس از اون که رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که دولت تخلفی رو مرتکب شده در جریان اجرای هسته یارانه ها و پس از اون هم یکی دیگر از نمایندگان مجلس جان این تخلف رو 5,000 میلیارد تومان اعلام کرد. روز گذشته دو تن از سخنگویان و مقامات اقتصادی در دولت آقای احمدی نژاد تایید کردن به طور ضمنی برداشت 5,000 میلیارد تومان رو، اما مدعی شدن که این برداشت قانونی بوده و منبع دیگی برای تأمین پرداخت‌های یارانه نقدی نداشتند.
و گویا در آخرین گزارش وزارت بهداشت اعلام شده که سن سیگار کشیدن بین جوانای ایرانی رسیده به 13 سال.
بله، این آمار رو مسئول دبیرخانه کنترل دخانیات وزارت بهداشت اعلام کرده. به گفته ایشون در حال حاضر در ایران 9 میلیون نفر سیگاری وجود داره که شمار قابل توجهی از این سیگاری ها بین 13 تا 25 سال سن دارن و نسل نوجوان و جوان ایرانی رو در واقع شامل میشن. ایشون همچنین گفته که سالانه 60,000 نفر بر اثر مصرف سیگار در ایران جان خودشون رو از دست میدن.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه های امروز صبح رو باهاش فرق میزدیم.
منم متشکرم آزاده، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
قبل از اینکه برنامه بعدی رو بشنویم فقط تاکید میکنم اگر مشکلی پیدا کردید برای شنیدن صدای ما، به خصوص صبحانه با خبر، اگر از طریق موج کوتاه البته صدای ما رو میشنوید، رادیوتون رو تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر تا بدون مشکل رادیو فردا رو دریافت کنید. و الان هم میخوایم بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی درباره نمایشگاه ها و جشنواره های تازه بشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
سلام میکنم به فرج سرکویی، امیدوارم که صبح چهارشنبه‌تون رو خیلی خوب شروع کرده باشید.
منم به شما سلام میکنم و شنوندگان عزیزم همینطور.
آقای سرکویی، دیروز که سه‌شنبه بود یک نمایشگاهی در تهران افتتاح شد با عنوان زن دیروز زن امروز. آثار بعضی از معروف‌ترین نقاشای زن ایران توی نمایشگاه به نمایش گذاشته شدن. این تابلوهای نقاشی کارهای تازه‌ای هستن؟
نمایشگاهی که دیروز برگزار شد تعدادی تابلوهای به اصطلاح جدید بود و تعدادی تابلوهایی که در موزه وجود داشته، در کاخ موزه صاحب قرانیه به مناسبت اون که جمهوری اسلامی روز زن خطاب میکنه به دلیل تولد حضرت فاطمه زهرا افتتاح شد و در این نمایشگاه 7 اثر از موزه کاخ اختصاصی نیاوران یا در واقع موزه صاحب قرانیه عرضه شد و تعداد زیادی اثر که قبلا اعلام کرده بودند و بعد تعداد زیادی فرستاده بودند از نقاشان به اصطلاح آماتور و برخی رو برگزیدن و نمایش دادن. بنابراین در واقع میشه بگیم که 2 بخش داره. یک بخش تابلوهای بسیار ارزشمند از نقاشان بسیار بزرگ است، 7 تابلو که همه زن هستند، یعنی خانم پروانه اعتمادی با یک رنگ روغن، فریده لاشایی، گزیلا سینایی، منصوره حسینی، میهن عظیما و لیلی متین دفتری و تعدادی هم از کارهای آماتور که اینا ارسال کرده بودن و هیئت داوران از روش تعدادی رو برگزید.
بنابراین فرصت خوبی هست اگر کسی علاقمند هست که این کارهای قدیمی رو به خصوص ببینه، از این روزها استفاده کنه و به این نمایشگاه سری بزنه.
بله، چون این نقاشای به اصطلاح معروف که اسبردم از بهترین نقاشان زن ایران هستند.
چند تا مدال مسابقه 10th جشنواره بین‌المللی عکاسی زیر آب به ایران رسیده. در مورد این جشنواره چی میدونید آقای سرکویی؟
همونطور که گفتین مسابقه عکاسی زیر آب 10th جشنواره بین‌المللی با عنوان روزهای زیر آب در ترکیه برگزار شد. این زیر نظر به اصطلاح فستیوال تصاویر زیر آب هست و کمیته علمی کنفدراسیون جهانی غواصی. کشورهای زیادی از جمله ایران در او شرکت داشتند و در 2 بخش برگزار شد، بخش باستان شناسی و بخش طبیعت زیر آب. تیم ایران خوشبختانه تونست که موفقیت‌های به دست بیاره، چندین مدال به دست بیاره. جایزه ویژه به سیامک درخشان اهدا شد از ایران. مقام سوم در بخش عکاسی حرفه‌ای باستان شناسی زیر آب به سیامک درخشان، مقام دوم و مقام سوم در باستان شناسی و مقام سوم در بخش عکاسی طبیعت به غواصان ایرانی تعلق گرفت. این مسابقه به این حالت هستش که در زیر آب باید عکاسی بشه و به طور زنده و بعد بین اونا که از منظر واحدی عکس انتخاب میکنن برنده اعلام میشه. بخش دوم مسابقه هم در 5 خرداد باز در ترکیه برگزار خواهد شد.
از ترکیه و از نقاشی بریم سراغ خط خوشنویسی در ایران. توی نمایشگاه خوشنویسی به اسم نابغه پرسشگر چه آثاری عرضه شده؟ چی میدونید در مورد این نمایشگاه؟
کار خوشنویسی آقای علیرضا کدخدایی هستش که به عنوان نابغه پرسشگر عرضه شده و دلیلش هم این هستش که این خوشنویسی ها همه شعرهای خیام هستند، یعنی حکیم عمر خیام نیشابوری که خب به هم نبوغ ریاضی داشته و فلسفه و شاعر بزرگی هم بوده و پرسشگر هم به این دلیل که او شاعری است که بسیاری مسائل پذیرفته شده عمومی رو در رباعیاتش پرسش کرده و تردید کرده. این در نگارخانه خیال شرقی مؤسسه فرهنگی سبا برگزار شده، تا 25 خرداد هم هستش. 54 تابلو خوشنویسی است که رباعیات خیام رو به خط نستعلیق و همچنین فرمای مختلف کلیپا و سیامخش و ساده نویسی و قطع نویسی این هنرمند کار کرد.
متشکرم فرج سرکوهی، باز هم باتون خدافظی میکنم مثل بقیه صبح ها تا یک صبحانه با خبر دیگه.
منم از شما ممنون و تشکر.
حدود 5 دقیقه باقی مونده تا انتهای بخش اول صبحانه با خبر که نیم ساعت بود، اما تو این مدت باقی مونده از فوتبال ایران و جهان گرفته تا تنیس و بسکتبال، اگه ورزش کنین یا طرفدار ورزش، آخرین خبرها رو با همکار کهنه‌کار ورزشی ما حبیب روشنزاده بشنوید.
دنیای ورزش. تیم فوتبال سپاهان 10 نفره در اصفهان تیم بنیادکار ازبکستان را شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافت. سپاهان که تا دقیقه 50 بازی 2-0 جلو بود، به دستور داور ژاپنی ابراهیم توره بازیکن سنگالی خود را از دست داد و 10 نفره شد. پس از آن نیز هر یک از دو تیم صاحب 1 گل شدند و بازی 3-1 به سود سپاهان پایان یافت تا به مرحله 1/4 نهایی برسد. امروز نیز زوباهن دومین نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا میزبان النصر عربستان است. بامداد امروز مراسم وداع با پیکر ناصر حجازی اسطوره فوتبال ایران آسیا طی مراسمی در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. ناصر حجازی طی 10 سال عضویت خود در تیم ملی فوتبال ایران 62 بازی ملی برای ایران انجام داد. او در دوران مربیگریش نیز رهبری 10 تیم داخلی و خارجی را به عهده گرفت. حجازی که 18 ماه با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، روز دوشنبه در تهران و در سن 62 سالگی درگذشت. در بندر عباس به علت آنچه که نبودن امنیت خوانده شد، مسابقه ورودی به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران میان آلومینیوم هرمزگان و مقاومت سپاسی شیراز به دستور داور ناتمام ماند. تیم شیرازی 4-0 جلو بود که محسن قهرمانی داور بازی در دقیقه 80 به علت پرتاب سنگ و بطری و صندلی از سوی برخی از تماشاگران به زمین اعلام کرد امنیت وجود ندارد و مسابقه تعطیل است. سپاسی شیراز که بازی رفت را نیز برده بود از سوی فدراسیون فوتبال برنده اعلام شد و به لیگ برتر راه یافت. شب گذشته تیم فوتبال منچستر یونایتد برای خداحافظی با مدافع قدیمی خود گری نویل یک بازی دوستانه در ورزشگاه اولد ترافورد با تیم یوونتوس ایتالیا برگزار کرد که نتیجه 2-1 به سود یوونتوس بود. گل پیروزی یوونتوس توسط جیان دوناتا روی ضربه کاشته دقیقه 77. دیوید بکام ستاره اسبق تیم ملی فوتبال انگلیس نیز از لس آنجلس به منچستر رفته بود و 90 دقیقه در کنار یاران قدیمیش در منچستر یونایتد بازی کرد. در پاریس و در مسابقات تنیس رولان گاروس، رافائل نادال اسپانیایی بهترین بازیکن جهان در یک مسابقه که 5 ست طول کشید به سختی از صد حریف آمریکایی خود جان ایسنر گذشت و به دور دوم رسید. اندی ماری بریتانیایی، فدرر سوئیسی و جوکوویچ سرب نیز در دور دوم حاضرند. و تیم بسکتبال دالاس آمریکا 1 گام تا قهرمانی در منطقه غرب و همچنین رسیدن به فینال بسکتبال کشور فاصله دارد. دالاس 3-1 از اوکلاهوما پیش افتاده و در منطقه شرق میامی 2-1 شیکاگو را عقب گذاشته. هر تیمی 4 بازی را ببرد علاوه بر قهرمانی منطقه فینالیست آمریکا می شود. We'll be right back.
رادیو فرداست.
درست در همین لحظه وارد ساعت 7:30 به وقت ایران شدیم و دوباره به شما سلام میکنم از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر. آزاده اسدی هستم و نیم ساعت باهاتون بودم توی این برنامه. یک ساعت آینده هم همراه شما هستم، البته برای اعلام گزارش ها و گفتگوها و برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن برای این بخش از برنامه های رادیو فردا. و بعد بریم اول سراغ خبرها مثل همیشه طبق رسم صبحانه با خبر، دوباره با علیرضا کرمانی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی میگوید اطلاعات بیشتری درباره جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران به دست آورده است. بر پایه این گزارش، به رغم فشارها و تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی، میزان اورانیوم غنی شده ایران افزایش یافته است. در واکنش به گزارش آژانس، سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آن بخش از گزارش تازه که در آن به گرایش برخی از فعالیت‌های اتمی ایران به اهداف نظامی اشاره شده، اتهامی بی اساس است. نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش هرگز از تلاش برای رسیدن به صلح با فلسطینیان دست بر نداشته است و اسرائیل برای سازشی دردناک آماده است. اما مرزهای اسرائیل با آنچه در سال 1967 بوده است متفاوت خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل در عین حال یادآور شد مهاجران فلسطینی نمی توانند به سرزمین‌های اسرائیلی بازگردند و بیت المقدس نیز باید همچنان یک پارچه و پایتخت اسرائیل باقی بماند. در پی سخنان بنیامین نتانیاهو، سخنگوی محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین، این اظهارات را منفی توصیف کرد. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز از سفرش به بریتانیا شامگاه سه‌شنبه در ضیافت رسمی شام ملکه الیزابت دوم شرکت کرد. آقای اوباما در سخنانی در این ضیافت رسمی روابط آمریکا و بریتانیا را ویژه توصیف کرد و گفت این روابط بر زبان و تاریخ مشترک و نیز رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندان در هر دو کشور متکی است. رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در تالار تاریخی پارلمان بریتانیا سخنرانی کند و با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران میگویند افتتاح زود هنگام فاز سوم پالایشگاه آبادان عامل انفجار روز سه‌شنبه بوده است. برخی از گزارش‌ها نیز حکایت از آن دارد که رئیس پالایشگاه آبادان به نشانه اعتراض در مراسم افتتاح که توسط محمود احمدی نژاد صورت گرفت حضور نیافته است. و در اروپا، در حدود 500 پرواز در اروپا به خاطر خاکستر ناشی از آتشفشان ایسلند روز سه‌شنبه لغو شد. آژانس کنترل ترافیک هوایی اعلام کرد ابرهای حامل خاکستر این آتشفشان به ایرلند شمالی، اسکاتلند و کشورهای اسکاندیناوی رسیده است. شنبه گذشته آتشفشان کوهی در ایسلند فوران کرد که خاکستر این آتشفشان توسط باد به نروژ، دانمارک و بخش‌هایی از سوئد رسید که موجب اخلال در پرواز هواپیماها شد. سال گذشته نیز فوران دو آتشفشان در ایسلند باعث شد شرکت‌های هوایی به مدت 6 روز پروازهای خود را لغو کنند. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی. آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید توی بخش دوم صبحانه با خبر. نتیجه انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا. نبش قبر رئیس جمهور پیشین شیلی برای بررسی علت مرگ او بعد از 38 سال. و مشخص شدن سرنوشت تیم‌هایی که باید به 1/4 نهایی لیگ باشگاه‌های آسیا راه پیدا کنند. و همینطور کنسرت‌های تازه در ایران و جشن تولد 70 سالگی باب دیلان در جهان. با اعلام ساعت 7:35 در ایران گزارش‌های نیم ساعت دوم صبحانه با خبر رو شروع می‌کنیم. بگذارید با گزارشی از اتفاقاتی که دیروز توی دو تا مجلس افتاده برنامه‌مون رو شروع کنیم. مجلس ایران و کنگره آمریکا. توی مجلس ایران انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد و توی کنگره آمریکا هم یک سخنرانی مهم ایراد شد. از مجلس شورای اسلامی شروع می‌کنیم. همکارم آرش حسنیا خلاصه‌ای از انتخابات دیروز توی مجلس رو برامون میگه.
علی لاریجانی رقیب ندارد. چند باری اصولگرایان حامی محمود احمدی نژاد شانس خود را برای گرفتن کرسی ریاست او بر فراکسیون اصولگرایان و ریاستش بر مجلس آزمودند، اما علی لاریجانی هر بار رقبا را شکست داده است. اصولگرایان حامی محمود احمدی نژاد در روزگاری بهتر از این روزها هم نتوانسته بودند لاریجانی را کنار بزنند، چه رسد به این روزها که تیر تهمت و انتقاد از هر سو بر آنها روان است. در انتخابات داخلی فراکسیون اکثریت مجلس که روز سه‌شنبه برگزار شد، سهم علی لاریجانی 140 رأی و رقیب او علی اصغر زارعی فقط 40 رأی بود تا انتخابات هیئت رئیسه مجلس هشتم در سال چهارم فعالیت آن انتخاباتی بدون هیجان و قابل پیش بینی باشد. حضور پرشمار نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان در این رأی گیری و رأی بالای علی لاریجانی همگی نشانه هایی هستند از تغییراتی که در هفته ها و ماه های اخیر در جریان اصولگرایی به زیان جریان حامی دولت در حال شکل گیری است. بازگشت محمد رضا باهنر به عنوان نایب رئیس دوم این فراکسیون به هیئت رئیسه را می توان در همین چارچوب ارزیابی کرد. بازگشت باهنر به هیئت رئیسه فراکسیون اکثریت مجلس بازگشتی معنادار است که سنگین تر شدن وزنه اصولگرایان منتقد دولت در مجلس را به همراه خواهد داشت. محمد رضا باهنر که به انتقاد از دولت شهره است، توانسته در انتخابات روز سه‌شنبه پس از شهاب الدین صدر جایگاه نایب رئیسی دوم این فراکسیون را در اختیار بگیرد و محمد حسن ابوترابی فر از جایگاه هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس باز ماند. بر اساس میثاق داخلی این فراکسیون، ابوترابی فر در انتخابات هیئت رئیسه مجلس که روز چهارشنبه برگزار می شود کاندیدا نخواهد شد و اگر چنین شود شانس باهنر برای نشستن بر جایگاه نایب رئیسی دوم مجلس بسیار خواهد بود. با ترکیب جدید هیئت رئیسه مجلس، فضای مجلس شورای اسلامی بیش از پیش به سود اصولگرایان منتقد دولت رقم خواهد خورد، موضوعی که حامیان دولت را خوشحال نخواهد کرد. هرچند این روزها دفاع از دولت در میان حامیان سابق محمود احمدی نژاد کاری بسیار دشوار شده است.
گزارش آرش حسنیا رو میشنیدید از انتخاب مجدد علی لاریجانی به سمت رئیس مجلس هشتم. و حالا بریم سری بزنیم به آمریکا. اونم درست زمانی که رئیس جمهوری آمریکا توی سفر اروپایی خودش الان در لندن به سر میبره و دیشب همونطور که توی خبرها هم شنیدید توی ضیافت رسمی ملکه بریتانیا حضور داشت و قرار هستش که باراک اوباما روز چهارشنبه یعنی همین امروز توی ساختمان پارلمان بریتانیا هم سخنرانی کنه. اما در آمریکا چی میگذره؟ دیروز توی اجلاس مشترک کنگره آمریکا یک مهمون ویژه حضور داشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن از سخنرانی نتانیاهو توی کنگره بیشتر برامون میگه.
بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در اجلاس مشترک کنگره آمریکا سیاست‌های دولت خود را در مورد مسئله صلح با فلسطینی‌ها و مقابله با آنچه که وی خطر ناگزیر جمهوری اسلامی ایران نامید برشمرد و گفت که برای برقراری صلح با فلسطینی‌ها حاضر است برخی از آبادی‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن را واگذار کند، ولی شهر اورشلیم یا بیت المقدس به صورت یک پارچه همچنان بخشی از اسرائیل باقی خواهد ماند. آقای نتانیاهو افسود اکثریت 650 هزار اسرائیلی که در سرزمین‌های اشغالی به سر می‌برند همچنان در آبادی‌های خود باقی خواهند ماند. وی تأکید کرد که با دولت فلسطینی که شامل گروه افراطی حماس باشد صلح نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت اگر اسرائیل به سادگی از سرزمین‌های اشغالی خارج شود، سیل اسلحه به کشور آینده فلسطین بی هیچ نظارتی جاری خواهد شد و موشک‌ها عملاً در کمتر از یک دقیقه بر سر همه خانه‌های اسرائیلیان فرود خواهد آمد. او گفت چون این شرایطی قابل پذیرش نیست. آقای نتانیاهو افسود تنها زمانی که یهودیان، مسیحیان و مسلمانان توانستند آزادانه فرائض دینی خود را انجام دهند تحت حاکمیت اسرائیل بر اورشلیم بوده است. وی تاکید کرد که اورشلیم دیگر هرگز تقسیم نخواهد شد و پایتخت اسرائیل خواهد بود. بنیامین نتانیاهو با اشاره به سیستم دموکراسی در کشور خود گفت: شما هم مانند من باید مدال افتخار را بیاویزید که می توانید در جامعه آزاد تظاهرات کنید. شما نمی توانید این گونه تظاهرات را در پارلمان‌های مضحکی مانند آنچه در تهران و ترابلوس هست برپا کنید. دموکراسی واقعی اینجاست. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنان خود در اجلاس مشترک کنگره آمریکا به خطرهایی که به گفته وی از جانب ایران موجودیت اسرائیل و صلح منطقه را تهدید می‌کند پرداخت و گفت که زمان برای مقابله با این خطر سپری می‌شود.
Now time is running out.
نتانیاهو اظهار داشت مدار تاریخ ممکن است به زودی دگرگون شود و بزرگترین خطر جملگی ما را مورد تهدید قرار دهد و آن یک رژیم اسلامی بنیادگرا مسلح به سلاح هسته‌ای است. نخست وزیر اسرائیل اظهار عقیده کرد که یک ایران مسلح به اسلحه اتمی مسابقه تسلیحات هسته‌ای را در منطقه دامن خواهد زد و چتری اتمی بر سر تروریست‌ها خواهد افراشت و کابوس تروریسم اتمی را در سراسر جهان به خطری آشکار و آماده بدل خواهد کرد. آقای نتانیاهو افزود: هرچه بیشتر ایران بر این باور برسد که تمامی گزینه‌ها روی میز قرار دارند، شانس کمتری برای درگیری وجود خواهد داشت. او گفت: از همین روز که من از شما می‌خواهم تا به فرستادن پیام بدون ابهام خود ادامه دهید که ایالات متحده هرگز به ایران اجازه نخواهد داد تا به سلاح اتمی مسلح شود.
That America will never permit Iran to develop nuclear weapons.
به گزارش اسوشیتد پرس، در واکنش به سخنان روز سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل در اجلاس مشترک کنگره آمریکا، آقای نبیل شاس از مشاوران محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین گفت که اصرار نتانیاهو به عدم واگذاری بخش‌های کلیدی سرزمین‌هایی که فلسطینیان خواستارش هستند، در واقع نوعی جنگ علیه مردم فلسطین است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، سر سفره صبحانه با خبر نشستید در ساعت 7:42 دقیقه به وقت ایران و برای اینکه یک مقدار از این فضای خبری سر سفره دور بشیم، می‌خوایم بریم سراغ حسین زمان که خواننده بسیار معروفی هم هست در ایران و طرفدارای زیادی هم داره. حسین زمان که 20 سال داره در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تدریس می‌کنه، در زمینه موسیقی هم فعال هست و دست از خوانندگی بر نداشته و آلبوم‌های مختلفی رو هم در ایران منتشر کرده. از حسین زمان آتش حسرت رو بشنویم.
دارم غم جان کاهی، شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرده گناهی، ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن، به پیامی، به نگاهی بر دل زارم عیشم، تو گواهی. کاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی ناکرد گناهی، ای راحت جان چاره من کن چاره من کن، به پیامی به نگاهی بر دل زارم عیشم، تو گواهی.
آتش حسرت رو شنیدید از حسین زمان در صبحانه با خبر، و بریم ادامه بدیم برنامه ها رو. برای خیلی از شما شنوندگان رادیو فردا، اسم کشور شیلی با اسم سالوادور آلنده یا اونطور که خودشون تلفظ میکنن سالوادور آینده گره خورده. رئیس جمهور اسبق این کشور که 38 سال پیش در روز کودتای ژنرال پینوشه جان باخت. عده‌ای میگن خودکشی کرده و بعضی ها میگن که کشته شده. حالا بنابراین تصمیم خانواده آلنده و مقام‌های شیلی چیزی هست در این مورد که بقایای جسد آلنده از قبر بیرون آورده شده تا دقیقاً معلوم بشه که این رئیس جمهور تاریخی چطور از دنیا رفته. هانا کاویانی بیشتر توضیح میده.
11 سپتامبر تنها یادآور حمله به برج‌های دوقلو در نیویورک نیست. چند دهه پیش از آن در سال 1973 میلادی در همین روز کشور شیلی شاهد کودتایی بود که در پی آن دولت سوسیالیست این کشور سقوط کرد و دیکتاتوری جای آن را گرفت. حکومت استبدادی به رهبری آگوستو پینوشه. 11 سپتامبر 1973 البته روزی است که مرگ مرموز سالوادور آلنده را نیز در خود جا داده است. مرگی که برخی آن را نتیجه خودکشی می دانند و برخی آن را قتل می خوانند. حال روز دوشنبه 23 ماه می 2011 میلادی با گذشت چند دهه از آنچه که آن زمان در سانتیاگو رخ داده، با مجوز قضایی عملیات نبش قبر آلنده انجام شد تا آزمایش‌های دقیق نشان دهد دلیل این مرگ چه بوده و شاید به سالها حدس و گمان زنی خاتمه دهد. البته آنگونه که مرکز تحقیقات پزشکی شیلی اعلام کرده، همه اینها به وضعیت باقی مانده جسد آلنده بستگی دارد که در هنگام مرگ 65 سال داشت. در زمان کودتای 1973 مقام‌های دولتی اعلام کردند آلنده خود را با تفنگی که از فیدل کاسترو رهبر کوبا هدیه گرفته بود کشته است. اما نه تنها اسلحه و گلوله‌هایش برای عموم به نمایش در نیامد، بلکه خانواده آلنده اجازه دیدن جسد را نیز نیافتند. دادستان شیلی در ماه ژانویه گذشته از 725 مورد تقاضای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در دوران 17 سال دیکتاتوری پینوشه خبر داد. پرونده هایی که به آنها رسیدگی نشده بود. پرونده آلنده هم یکی از این پرونده ها بود. حال با تصمیم دادگاه و با حضور خانواده آلنده و نمایندگان صلیب سرخ جهانی، در مقبره خانوادگی آلنده گشوده شد و تابوت حامل او بیرون آورده شده تا شاید به روشن شدن حقیقت مرگ این رئیس جمهور پیشین شیلی کمک کند. خانواده آلنده و بسیاری از دوستان و هوادارانش بر این باورند که سالوادور آلنده در زمانی که کاخ ریاست جمهوری لاماندا تحت بمباران قرار داشت، آلنده به دلیل اینکه نمی‌خواست تسلیم نیروهای پینوشه شود و مجبور به استعفا گردد، به زندگی خود پایان داده است. در حالی که فیدل کاسترو و برخی از رهبران چپگرا و برخی رسانه‌ها می‌گویند آلنده به ضربه گلوله سربازان دستگاه کودتا کشته شد. پزشک قانونی دوران دیکتاتوری اعلام کرد که آلنده با نهادن اسلحه زیر چانه خود به زندگیش پایان داده. اما در سال 2008 میلادی متخصصی به نام لوئیس راوانال با بررسی این گزارش اعلام کرد. گزارش دوران پینوشه میگوید دو زخم بر اثر گلوله بر روی جسد دیده شده که این گفته با موضوع خودکشی در تناقض است. سالوادور آلنده پزشک بود و ناظران بر این باورند که او اولین رئیس جمهور مارکسیستی بود که به صورت دموکراتیک به این منصب دست یافته بود.
هانا کاویانی بود از شیلی. برگردیم به ایران. امروز سرنوشت تمام تیمایی که باید به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا را پیدا کنند روشن میشه. دیروز تکلیف 4 تیم روشن شد از جمله سپاهان. اما باید بریم در مورد جزئیات بیشتر از حبیب روشنزاده بشنویم، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
روز گذشته تیم سپاهان، یکی از دو نماینده باقی مانده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، با پیروزی 3-1 مقابل بنیادکار ازبکستان جای خود را در مرحله 1/4 نهایی لیگ آسیایی تثبیت کرد. استقلال با بازی دیروز خود در اصفهان مقابل نماینده ازبکستان نشان داد که به مراحل بالاتر از 1/4 نهایی نیز نگاه می کند و به عبارت دیگر زردپوشان سپاهانی اقتدار خود را به خوبی به نمایش گذاشتند. حتی زمانی که 10 نفره شدند و 40 دقیقه با یک بازیکن کمتر در برابر حریف ایستادند، به خوبی بازی را اداره کردند. گرچه ضعف‌هایی در خط دفاعی داشتند که با توجه به فرصت 3 ماهه تا بازی‌های 1/4 نهایی می‌توانند آن را برطرف کنند. دیروز علاوه بر سپاهان، تیم‌های الاتحاد عربستان، جنبک موتورز کره جنوبی و سرز و اوزاکا از ژاپن نیز برای 1/4 نهایی انتخاب شدند. امروز هم 4 تیم انتخاب می‌شوند که انتخاب یکی در اصفهان است. در دیدار زوباهن انس عربستان در اصفهان. از آنجا که زوباهن هم مثل تیم سپاهان در مرحله گروهی اول شده و از امتیاز میزبانی در تک مسابقه 1/8 نهایی برخوردار است، میتواند آسوده تر از حریف بازی کند. ولی سرمربی کروات تیم انس عربستان دراگان اسکوچیچ میگوید ما همانطور که تیم استقلال را شکست دادیم، این قدرت را داریم که زوباهن را هم ببریم. مترجم دراگان اسکوچیچ، سرمربی النصر عربستان:
شناخت کامل داریم از تیم زوباهن و برای راهیابی به دور بعد ما اومدیم به ایران. میگه این دو بازی هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره، ولی من ایمان دارم که تیمم برنده میشه. میگه ما تونستیم حتی تیم استقلال هم شکست بدیم، پس دور از دسترسی که بخوایم تیم زوباهن هم شکست بدیم.
منصور ابراهیم زاده، سرمربی تیم زوباهن که سال پیش تیمش را به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا رساند و عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد، این تفکر سرمربی حریف را خیلی طبیعی می‌داند.
طبیعیه، کسی که به این مرحله از مسابقات اومده تمام توانش و تمام اعتقادش رو می‌ذاره برای موفق شدن. ما هم به همین شکل هستیم، ما هم می‌دونیم که توی خونه خودمون کار می‌کنیم. خوشبختانه بازیکنایی داریم که میتونن تاثیرگذار باشن. پیش بینی هیچ وقت نمیشه کرد، اما میشه عنوان کرد که با تمام وجود و اون تلفایی که داریم تلاش میکنیم برای موفق.
مسابقه زوباهن النصر ساعت 7:15 بعد از ظهر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با قضاوت داور و کمک داوران کره جنوبی آغاز خواهد شد.
برای طرفدارای ورزشی برنامه رو پخش کردیم، اما برای طرفدارای موسیقی هم کلی خبر داریم. علی ناظمی، صبحت بخیر، سلام میکنم بهت در یک صبح خردادی دیگه.
سلام عرض می‌کنم، صبحت بخیر. همچنین سلام صبح بخیر میگم به شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
از موسیقی تو ایران شروع میکنیم طبق معمول و این دفعه بریم سراغ محمد رضا درویشی، یکی از برجسته ترین آدم ها توی موسیقی سنتی ایران. توی مصاحبه یه حرفای جالبی زده که خیلی بحث برانگیز بوده. مثلا در مورد موسیقی فاخر به چیزایی اشاره کرده که خیلی عجیب به نظر میرسه.
درست، دست گذاشته روی نقطه حساس و اون حق مؤلفه. محمد رضا درویشی گفته که اگه هنرمندا به کارشون باور دارن، باید منافع مالی رو بذارن کنار و به ارتقای فرهنگی فکر کنن، اجازه بدن که حتی کاراشون کپی بشه به صورت رایگان دست مردم، تا اینکه مردم موسیقی رو بیشتر بفهمن، فرهنگ شنیداریشون بره بالا. میشه از منظری مثبت به این قضیه نگاه کرد و حتما این حرفی که محمد رضا درویشی زده حتما کلی مخالف مختلف هم داره، اما به هر حال یک آدمی مثل محمد رضا درویشی که عمر خودش رو وقف موسیقی کرده، آهنگسازی و فهم مهمتر پژوهش موسیقی، شاید حرف قابل اعتنایی باشه. کار بزرگی کرده، مثلا بازخوانی تصانیف عبدالقادر مراخی رو کرده، آهنگساز قرن نهم موسیقی ایرانی. میتونیم به آهنگ به نام شوقنامه گوش بدیم که یکی از همون بازخوانی هست و همایون شجریان اونو میخونه.
خبرهای دیگه هم در مورد اجراها هست توی ایران. آخر هفته قراره که تعدادی کنسرت برگزار بشه و از امروز میشه به استقبال این کنسرت ها رفت.
درست داره، تعداد قابل توجهی کنسرت قراره این آخر هفته برگزار بشه، ولی از امروز گروه جوان در سالن سوره اجرا میکنه. گروه جوان گروهی که متشکل 30 نوازندن، دف نوازن و کردی و فارسی اجرا میکنن. گروه از سال 81 مهدی سنگی اون رو تو گیلان پایه‌گذاری کرد، اما اونا اکثرا اهل کرمانشاهن و کردن. هدفشون هم ترویج ساز دف رو میخوان بشناسونن به مردم، ریتمای خانقاهی رو، و تا اینجا موفق بودن تو اجرای قبلیشون که جذاب بودن.
از ایران اگه بریم بیرون، مهمترین خبرها توی موسیقی جهان کدوم خبر است؟
راستش دیروز تولد باب دیلان بود، مردی که پا به 70 سالگی گذاشته ولی هنوز برای همه جذابه و هنوز طی 5 دهه کارش یک آدم نوآور، آدما رو میتونه به سالن‌های اجرا بکشونه و آدم‌ها منتظر کار جدید از اونن. سالی هم که گذشت برای باب دیلان سال پرفراز و نشیبی بود. قرار شد که کتاب‌های مختلفی چاپ کنه، 6 کتاب، به جای مختلفی رفت، برای بار اول در چین، در ویتنام اجرا کرد که این اجرا هم صحبت کردیم پیشتر تو این برنامه بحث برانگیز بود، چون آهنگای اعتراضیشو اونجا اجرا نکرد. ولی 2 روز پیش بود که یک مصاحبه قدیمی از اون چاپ شد و ما هم راجع بهش اشاره کردیم که مصاحبه جنجال برانگیزی بود که به اعتیادش به هروئین و فکر کردنش به خودکشی اشاره کرد و در اوایل دوران کاریش.
اما پل مک‌کارتنی هم همچنان خبرساز هستش. یک مصاحبه رادیویی ازش پخش شد در مورد رقابت‌های قدیمی گروه بیتل‌ها، یه سری صحبت‌های جدیدی کرده.
درسته، حرفای خیلی جالبی زده. گفته بودش که گروه رولینگ استونز که در واقع در دهه 60 با گروه بیتل‌ها رقابت داشتن، همیشه به گروه بیتل‌ها حسودی می‌کرد. البته خب حتما یه ریشه واقعی داره، چون گروه بیتل‌ها هر 4 نفرشون میتونستن آهنگ بخونن ولی گروه رولینگ استونز فقط متکی به صدای میک جگر بود. و اینجوری که پل مک‌کارتنی گفته و از کیت ریچارد گیتاریست گروه رولینگ استونز نقل کرده، گفته که خواننده گروه رولینگ استونز بیتل‌ها رو قول‌های 4 سر می‌دونست و به اونها حسودی می‌کرد.
تو صبحانه با خبر امروز می‌خوایم چی بشنویم؟ مطمئنم می‌خوای از بیتل‌ها برامون چیزی پیشنهاد کنی.
دقیقاً، چون که همونجوری که پل مک‌کارتنی می‌خواد از بادی هالی، اسطوره موسیقی راک اند رول، در این آلبوم جدیدش بازسازی بکنه، آهنگ از بیتل ها رو میخوام گوش بدیم که در واقع یک بازسازی از آهنگ بادی هالی به اسم سخنان عشق. Love you, whisper soft and true.